سلام، قسمت 75 پادکست تجسمی آرت باکس رو تقدیم شما می‌کنیم. در این قسمت بابک گرمچی درباره زندگی و تحصیلاتش برامون صحبت می‌کنه. با هم می‌شنویم.
اردبیل دنیا اومدم 1338 16 مهر، درست سال نصف سال، یعنی سالو که وقت تقسیم میکنین روز جهانی کودک شد، بعد یا جشن مهرگان شد. اردبیل یه شهری بود که هنوز خیابوناش تا اونقدر که یادمه سنگفرش بود، ماشین خیلی کم بود، درشکه یادمه درشکه بود و خیابونا به این عریضی و طویلی نبودن، آدم ها هنوز نیمه روستایی نیمه شهری بودن، اینا یادمه، و هنوز خونه ها از یک طبقه به دو طبقه هنوز تبدیل نشده بودن. اون مجموعه رو داشتیم، حیات های بزرگ، حوض های همچنان قدیمی با اون آجرای خشتیه که لابلاشون سبزه ها در می اومد، یادمه کودکیم اینجوری بود. سرمای بسیار بسیار شدید اردبیل یادمه، برفایی که برای ما گاهی خوشایند بود گاهی بسیار ناراحت کننده بود. سرمای منهای 35 درجه 40 درجه رو اونجا تجربه کردیم، برفای 2 متری 3 متری که به طوری که از لابلای برف ما میکندیم و راه باز میکردیم. الان تو موقع کودکی بود و بازی بود، ولی بعد فهمیدیم که بحث رفت و آمد و اینا رو داریم. پدرم یه کاراکتر خیلی برجسته‌ای داشت که بزرگترین ارث رو برای همه ما گذاشت. من خارج از انصافه که اینو در مورد پدرم نگم، پدرم 6 ساله بودن که پدرشون از دست میدن با 2 تا برادر کوچیک 4 و 3 ساله. مادر پدرم رهاشون میکنه و پدرم میمونه با 2 تا بچه کوچیک 4-3 ساله، نمیتونه مراقبت بکنه، میمیرن 2 تا عموام. پدرم میمونه رو پای خودش 6 ساله، بعد همینجوری میره کار میکنه درس میخونه، کار میکنه درس میخونه. تو 6 ابتدایی بهش تو اردبیل میگفتن میرزا. هنوزم پسر عموهام وقتی پدرمو میخوان صدا کنن میگن میرزا دایی. میرزا بنویسی میکرد، پول در میآورد و خرج تحصیلش اینا رو اونجوری در آورد. تمام دوره دانشجویشون تا طبشون تا آخرش همینجوری یادم خودساختهی بودن. پدرم دانشکده داروسازی فارماکولوژی رو تموم کردن، بعد رفتن توی علوم آزمایشگاهی، دکترای علوم آزمایشگاهی رو هم گرفتن. تو بحث پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی شروع کردن تو طب فعالیت کردن. هر دو رو با هم انجام میدادن، هم بحث داروسازی یا فارماکولوژی بود، هم بحث آزمایشگاهی بود، که تنها کسی بودن که تو اردبیل میتونستن که این بخش شیمی طب رو در اختیار طب عمومی یا طب تخصص اون موقع نبود ارائه بکنن. این منحصر به فرد بودنشون باعث شد که همه اطراف رو احاطه بکنن و ارتباط با اطراف پیدا بکنن و اون شهر فقر زده و بدون امکانات، یادمه که اون موقع تو وزارت اداره بهداشت هم کار میکردن، صبح اداره بهداشت بود، بعد از ظهر مطبشون بود. من به هر حال اون موقع خون و زندگی تقریبا کار با هم یکی بود، نزدیک بود. همیشه مطب پدرم با خونه یه جور چسبیده شده بود، مثل طبق اون روش های قدیمی طب سنتی که حکیما تو خونه هاشون درمان میکردن. تقریبا تمام مطبای اردبیل تا اونقدر که یادمه خونه و مطب با هم یکی بود، چون مریضایی بودن که شبا می اومدن، خب درو می زدن، پزشک از خواب بیدار میشد، باید می رسید. بعد اینا در نتیجه این تفکیک امکان پذیر نبود. دبستان کمال اردبیل رو رفتم، دبستان خیلی خیلی قدیمی بود، مال دوره صفویه بود، یکم بازسازی کرده بودن، اونجا درسامون رو میخوندیم. زیاد یادم نیست، فقط یادمه که ترکیب نامتجانسی تو کلاس داشتیم، ترکیب آدمای بسیار فقیر و آدمای مثل من که مرفه بودیم، نه خیلی مرفه نه نیمه مرفه. بعد این ترکیب من خیلی همیشه آزارم میداد که چرا میده اصلا لباس تو اون سرمایه که الان خدمتتون گفتم حتی لباس حتی دستکش برای چیز ندارم، ولی پدر من برای من دستکش های خز گرفته بود و شلوار آنچنانی و لباس گرم و اینا نمی لرزن، سردشون نیست، من سردم با این همه چیزا. اینا همیشه تو من تعارض به وجود می آورد و نمیتونستم بفهمم که این تضادهای اجتماعی رو ببینه چجوری حلش کنم، چجوری بپذیرمش. پس همون موقع برای من بحث انسانیت پیش اومد، شاید گذشت، شاید دلسوزی، شاید مهربانی، شاید خیلی چیزایی دیگه. دانش مجبور شدم که اصلا وارد بحث انسان بشم. تفاوت انسان ها وجود داره یا نداره؟ طبقات وجود دارن ندارن؟ از اون ورم خب بحث حضور خانواده من بود تو ملی شدن صنعت نفت، جریان کودتای 28 مرداد، ماجرای دستگیری‌ها، زندان‌ها و خیلی چیزای دیگه. اصولاً خانواده من وارد ماجرای سیاسی بودن و منم خب با کودکی میشنیدم و فقط میشنیدم. تا زمان تجزیه تحلیل همین ماجراها پیش اومد که فهمیدم که نه، باید راجع به این مسئله فکر کنم. دوره دبستانم رو خیلی زیاد یادم نیست، فقط میدونم که زیاد علاقه به مدرسه نداشتم. از مدرسه همیشه متنفر و فراری بودم. روش آموزشی، بعد متوجه شدم که این بحث اصلا بحث روش آموزشیه، شیوه آموزشه. چون شیوه آموزش ما با استبداد بود، با دیکتاتوری بود، یه جور سادیستیک بود آموزش. معلم امر میکرد باید دانش آموز تایید میکرد یا تبعیت میکرد. اینو هیچ وقت دوست نداشتم. تا به امروز هم حتی توی بحث کلانشم این دیکتاتوری و این استبداد و این زورگویی رو، چه تو بحث خانواده، چه تو بحث کلان اجتماعی، چه تو بحث جهانی، هنوز نتونستم بپذیرم. به اون دلیل از مدرسه گریزان بودم. گذروندم، دبستانم تموم شد، وارد دوره دبیرستان شدم، برای دبیرستان نظام قدیم شدم. اونجا درس‌ها برای من بامزه بود، تفکیکشون جالب بود. یه سری درس‌ها داشتم که خیلی جدی بودن، یه درس‌ها داشتم که مثل گیاه‌شناسی جدا بود، زمین‌شناسی جدا بود، فیزیولوژی انسانی جدا بود، فیزیولوژی حیوانی جدا بود. ما این کتاب های مستقل داشته و همه اینا طراحی و نقاشی و ایلوستریشن داشت، تصویرسازی داشت. اون موقع هنوز عکس وارد کتاب ها نشده بود. خیلی علاقه مند بودم که من اینا رو به درستی بفهمم. یه سابقه از دوره دبستانم و قبل از دبستانم داشتم که اینا هم خیلی کمک کرد که به تصویرسازی بیشتر فکر کنم. اونم فرشای روی زمین خونمون بود، همیشه فرشایی که پر از گل بود، پر از درخت بود، شاید ماهی ریز بود، شاید حیوانات کوچولو کوچولو بودن. اون موقع خونم پر از فرش بود با حاشیه‌های خیلی قشنگ هفتایی که برای من همیشه مثل راه‌های زندگی بودن. همیشه ماشین کوچیک که داشتم یا درست می‌کردم یا به هر حال هر چی بود، اونا مسیرهایی بودن که ازشون عبور می‌کردم. رنگ‌های مختلف، رنگ‌های بسیار شاد و خالص و همه اینا اون موقع، از همون موقع من جذب این چیزا می‌شدم. خاطرم هست که من ساعت‌ها وارد این دنیای فرش و رنگ و اینا می شدم. گاهی یه سنگی رو پیدا می کردم، ساعت‌ها با این سنگ من زندگی می کردم، عمیق می شدم توش، رگاش رو نگاه می کردم. یه سری صنایع دستی بود که الان ما می گیم صنایع دستی یا عتیق جات و اینا، تو خونه ما بود، عمیق می شدم بهشون. قلمکار بود، با استخون کار کرده بودن اینا. اینا رو همیشه ساعت‌ها من می‌ذاشتم جلوم، بعضی موقع تو دستم نگه می‌داشتم، ساعت‌ها می‌رفتم اینور اونور و لمسشون می‌کردم و اینا همه برای من لذت داشت. 4 تا برادر بزرگتر از خودم داشتم و 2 تا خواهر کوچیک‌تر از خودم. برادرام آروم آروم درس‌های خیلی خوبی داشتن و دانش آموزان موفقی بودن و هی میرفتم بزرگتر و بزرگتر میشدم و بعد میدیدم که اونا دارن آروم آروم کار دستی درست میکنن و من به عنوان فرزند پسر کوچیک خانواده ناظر بودم که امکاناتی که در اختیار برادرم اینا گذاشته میشه، تولید و محصولش چی میشه و همینطور پشت سر هم. و منش در واقع تنها خانواده و اجتماع نبود، مربیای من دونه دونه اون برادرام کارهایی که میکردن میدیدم که جواب میگیره و من گاهی از باقی کارهای اونا یا شاید کارهایی در اختیارم بود شروع میکردم کار کردن. نکته‌ای که تا به امروز با من هست، یعنی که من میدونم که این چقدر فرم قشنگی داره، نمیدونستم اسم فرمه، ولی میدونم قشنگ. شروع میکردم باش کار ساختن، شروع میکردم روش رنگ آمیزی کردن و کار ساختن رو میذاشتم کنار. دوران دبستانم بود که پسر دایم همیشه پدرشون میرفتن خارج و ماشینای کرسی کوچیک فورد و فورد مستنگ و اینا یا کرسیای اون موقع رو می آوردن و اینا، من خیلی دوست داشتم از اونا می داشتم. به پدرم یه روز گفتم که بابا منم از اینا می خوام. پدرم نگام کرد، گفت که باشه اگه از اینا می خوای برات تهیه می کنم. 2 هفته 3 هفته گذشت و همیشه چشم انتظاری بودم که پدرم به هر حال اون ماشینای کرسی رو بخره و من دور اون فرشه که راه جاده من بود توی اون ماشینامو بذارم با سرعت برم و لذت سواری و همه اینا رو ببرم. 3 هفته 4 هفته بعد فکر میکنم گذشت، پدرم با یه پکیج چینی اون موقع میومد، با یه پکیجی که توی نایلون میکردن زیرش هم مقوا بود، کمون اره گرفتن و اره مویی توش بود، یک انبردست پلاستیکی کوچیک بود و چند تا اره مو. بعد به من گفتن که اون موقع میوه ها رو تو کارتونای مثل الان مقوایی نمی آوردن، توی کارتونای چوبی می آوردن، چوب روسیا رو می بریدن اینا. گفت اگه چوب هم میخوای برو این میوه فروشی محل اونجا یه دونه کارتون بخر از این جعبه ها، بذار خوش بشه، با این ارمونی ببر، هر چی میخوای درست کن. بدترین روزش از زندگیم بود که فکر کردم که و به این نتیجه رسیدم که پدرم منو دوست نداره و هیچ امکاناتی برای من نمیخواد فراهم کنه. و من همیشه خاطرتون باشه گفتم اون تبعیض ها همیشه توی من به شکل برادر بزرگم رو دوست داره و منو دوست نداره، اونا امکانات دارن من امکانات ندارم، من فقط یه ماشین خواستم، چیز دیگه ای نخواستم. چندین هفته یا چندین ماه که یادم نیست تو قصه اون موندم که پدرم منو دوست نداره، یک دوم که ماشین رو ندارم. تو همین قصه هم شروع کردم یه روزی چوبایی که گرفته بودم فکر میکنم خیلی ناراحت بودم، ارموی رو در آوردم بستم به کمون اره، شروع کردم به بریدن چوب. اولیشو بریدم، یکم که رفتم ارموی شکست، 3-4 تا بیشتر نبود. دومیشو گذاشتم دیدم که چقدر لذت به من داره میده، چقدر آرومم میکنه این بریدن این چوب به این نرمی. بوی چوب روسی میومد، بوی کاج بود، اونا میومد، بعد دیدم که چقدر لذت بخشه. بعد مدرسه‌م کاردستی میخواستن، من کاردستی درست کردم. اون موقع خودکارای بیک فنردار نبود، بیکای اومدن که از بالا فشار میدادیم باز میشد و بسته میشد. بیکای که تموم شد فنرش من نگه میداشتم، سوار اون ماشین کردم. ماشین کرسیایی که دیده بودن از خارج آورده بودن همشون کمک فنر داشتن، میخر گذاشتم فنر بیکو گذاشتم، چرخم واس کردم که ماشین کمک فنرم داره. ماشین رو به هر حال اون ماشینی که میخواستم درست کردم، بردم به عنوان کاردستی مدرسه، دست دادن همه، تشویقم کردن که چقدر ماشین خوبیه و هیچ کسی دیگه اون ماشین رو نداشت. اولین تولید کار من و تشویق دیگران و اون چیزی که ماحصل اون مجموعه چیزایی بود که خودم نیاز داشتم، کسی برای من تهیه نکرد به جز یک سری امکانات و ابزارالات و بعد من اونو تولیدش کردم. اون تولید همیشه برای من موند. دبیرستانم اون گیاه‌شناسی و زمین‌شناسی برای من خب خیلی مهم بود و جالب اینجا بود که چرا به این درس علاقه من بودم. یکیش فقط بحث ایلوستریشن اونا نبود، چون کتابای تمام بروشورای پدرم پر از تصویرسازی بود، بروشورای دارویی که می اومد پر از رنگ بود، پر از نقاشی بود. یادمه که اون موقع داروهایی برای قلب می اومد یا داروهایی برای حاملگی می اومد یا چیزای دیگه شناخت خون می اومد، همه اینا ایلوستریشن بود، تصویرسازی بود و تصویر بسیار دقیق رنگی چاپ خارج اومده بود، مال شرکت بریستول بود، ولکام بود، تی دی بود و اینا می اومد و 100 تا 200 تا می اومد که پدرم اینا رو به عنوان فارماکولوژیست به اطباء میداد که این دارو جدید اومده و بدون اینکه این دارو هستش. درنچه من با بحث مقوله بروشور و تکثیر آشنا شدم. بعضی موقع هم لابلای اینا بروشورای لاک ناخون می اومد، یادمه که تی دی که بعدن الان شد تولید دارو بعد از انقلاب، لاکای ناخون می اومد با کالیتای رنگی. شما تصور بکنید 100 تا رنگ ناخون پشت سر هم چیده شده به عنوان یک واریته و واریسیونی از رنگ ها درست شده بود که من همیشه اونو تو گوشه ای از اتاقی که به من اختصاص داده بود نگرش می داشتم. نمی دونستم لاک ناخون به چه درد می خوره ولی رنگا رو لذت می بردم ازش. یا پدرم وقتی دارو درست میکردن هر دارویی برای خودش رنگی داشت. خمیر دارو رو که درست میکردن میومد مثل یه چیزی مثل چرخ گوشت بود، از اینجا که میچرخوندن دارو میومد توی دایره های کوچولو کوچولو و برش میخورد و میومد بیرون. یه داروسازی کاملا دستی بود. یادمه که اون موقع بیماری های عمده شهرهای کوچیک مثل اردبیل و بیماری انگلی درست میکرد. نشه داروها رو برای اینکه روستاییان بهتر بفهمن یکیشو قرمز درست می‌کردن، یکیشو صورتی، یکیشو آبی، یکیشو بنفش، رنگ‌های مختلف. می‌دیدم که این دایره‌ها و این مربع‌ها دارن در میاد با رنگ‌های مختلف، باز بحث تکثیر، باز بحث رنگ، باز بحث واریاسیون‌های رنگی که تونالیت‌های رنگی و چیزای دیگه. اومدن تو بحث گیاه‌شناسی و فیزیولوژی حیوانی و انسانی و زمین شناسی، دیدم که چقدر برای من جذابه که بدونم که داخل این زمینی که ما روش راه میریم چیه. وقتی با لایه های زمین آشنا میشدم دیدم که هر لحظه میرم عمیق 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 و داشتم کشف میکردم. دلم میخواست که اون ته پنهانه، اون چیزی که همه نمیبینن پیدا بکنم. لذت میبردم از اون کشف ناشناخته ها، کشف چیزایی که آدم ها یا خود من هنوز ندیده بودمش. بحث گیاه شناسی هم همین بود. وقتی وارد نرینگی و مادگی ها می شدم، وقتی بحث لقاح پیش می اومد و بحث این تکثیر سلولی ها به وجود می اومد، تک یاخته یا تک سلولی ها تکثیر می شدن، دوتایی می شدن، هشتایی می شدن، شونزدهتایی و بعد تکثیر های مولکولی به وجود می اومد، دونه دونه همه اینا رو نقاشی می کردم. با نقاشی کردن تازه می فهمیدم که این میتوکندری با سیتوپلازم چه فرقی می کنه، پرچم چجوری مادگی رو با اون تخماش می تونه باردار بکنه، تو مادگی چه اتفاقی میفته که جنینی از یک میوه درست میشه و بعد بزرگ میشه، تبدیل میشه به یه جوانه، اون جوانه تبدیل میشه به یه بوته، بوته درخت میشه، درخت میشه شکوفه، شکوفه دوباره میوه و همین سیکل طبیعت همینجوری ادامه پیدا میکنه. و کشف میکردم، من که اصلا درس رو دوست نداشتم، مدرسه رو دوست نداشتم، نمونه میشدم همیشه. یکی از دلایل نمونه شدنم این بود که معلم وقتی که میدید که تو دفترم همینا رو با مداد رنگی و با ماژیک طراحی کردم و نقاشی کردم، همیشه دفترمو نگه می‌داشت و امضا می‌کرد، تشویق می‌داد، موقع کارتای تشویق می‌گفت بیا چلو تخت سیاه بکش. دفتر 4-5 سانتی می‌کشیدم، تخت سیاه دیگه می‌شد 1 متری، 2 متری، بعد انقدر کار می‌کردم با گچ‌های محدود 4-5 تا رنگ. بعد قبل اینکه معلم میومد من لایه‌های زمینو یا فیزیولوژی یک مگس رو اونجا می‌کشیدم تا معلم میومد از روی اون به بچه‌ها درس می‌داد. و بعد تقریبا طراحی بزرگمون شروع کردم. مریض که شدم تو دوره دبیرستانم 3 ماه بستری شدم، دلیلش هم نمیدونم چی بود، ولی ممنوع رفتم به بیرون شدم. فکر میکنم سدمانتاسیونم پایین بود، سدمانتاسیون بیماری خونی بود که اون موقع من داشتم. بعد از 3 ماه که نزار رفتم مدرسه، معلم من کشید پیش خودش. بعد یادم میاد که اون موقع کاغذ گلاسه رو نمیشناختم، کاغذ گلاسه آورده بود که روش خوشنویسی میکرد. بعد با ماژیک روش شروع کرد به طراحی کردن، دیدم که چقدر ماژیک روی گلاسه خیلی جواب خوبی میده، چقدر نرمش خوبی داره، چقدر رنگا ترانسپرنت و زلال و شفاف و مهربونن. با مهربانی های اون دوران کودکی و همه اینا قاطی شد، دیدم که وسیله رو پیدا کردم، ترانسپرنتی، زلال بودن. و بعد دیدم که نقاشی هم داره رنگامیزی خودش رو پیدا میکنه. یهو وبا می اومد تو اردبیل، پدرم میرفت پیش مریضا زندگی میکرد و برای اینکه وبا رو نیاره خونه، هیچ وقت گاهی پدرمون رو نمیدیدیم، ولی مادرم چرا؟ از طریق مدرسه میفهمیدن که وضعیت من چه جوریه، نقاشی‌ها رو دوست دارم یا کارهای دستی خوب دارم انجام میدم و نمره‌هامو میدیدن. و برای همیشه خانواده‌ام جالب بود که چرا نمره‌ام اینقدر بالا پایینه. عربی رو دوست نداشتم، معلم عربیمون خیلی بد اخلاق بود، اصلا نمیفهمیدم چی داره میگه. بعدن خودم گرایش خیلی زیادی به ادبیات زبان‌های باستانی پیدا کردم، یعنی رو سانسکریت و نمیدونم اوستا و نمیدونم پهلوی و اینا خیلی زیاد کار کردم، یکی از دغدغه‌های الان منم هست. ولی اون موقع دیگه دنبال زبان نرفتم و نرفتم تا رسیدم پای کنکور. خب پدرم اینو همیشه انتظار داشتن مثل برادرای دیگه، مثل روتین اجتماعی، یا دکتر بشم یا مهندس بشم. و منم نمیفهمیدم که باید چرا دکتر بشم، چرا مهندس باید بشم، آیا رشته‌های دیگه هم وجود داره که من گزینه‌ای برای انتخاب داشته باشم، یا ایناست یا نه. من و برادر یه سال بزرگترم با هم رفتیم کنکور دادیم. کنکور که دادیم، برگشتن رفتیم جشن کنکور گرفتیم، موقع برگشتن ماشینمون چپ شد، همه اعضای خانواده بیهوش شدن، پدرم خونین و مالین، مادرم، خواهرام، پسر داییم و برادرم تو دستای من جون داد، تموم شد. برای من تنها کسی که شاهد این ماجرا بودم من بودم و بقیه رو باید اتوبوس وایساد که تا اورژانس برسن و بقیه همه اینا. برای این اتفاق افتاده بود. ماشین تویوتا، از این تویوتا
شخصی
بود. بله، ماشین به دلیل شنایی که ریخته بودن توی جاده موقع پیچیدن لیست خورد و چپ شد و تموم شد. اوایل 56 بود، 56 57 58، یعنی دارم آروم آروم وارد ماجرای بلوغم، 18 سالم بود، اتفاق وحشتناک زندگی. بعد داره وصل میشه به تحولات اجتماعی، آروم آروم ماجراها داره به هم پیوسته میشه. یادمه که من از 14 سالگی به دلیل درونگرایی بسیار شدیدی که داشتم همیشه دلم می‌خواست اون پایینا رو پیدا بکنم، اون ناپیداها رو پیدا کنم. از همه چیز ناپیداتر درون خودم بود. نمی‌فهمیدم مثلا زندگی یعنی چی، نمی‌فهمیدم اون مادگی، اون نرینگی و مادگی که با هم ادغام میشن، این جوانه به وجود میاد و سلول تکیاخته یا به وجود میاد وارد این جهان هستی میشه، اون مفهومش اصلا چیه، اصلا جهان چرا به وجود اومده. همیشه این فلسفه هستی برای من سوال بود. و پدرم موقع کتابای ژان ژاک روسو رو داشت، یادم اعترافاتش رو داشت، آموزش و پرورش رو داشت. خونه ما همیشه این چیزا بود، یعنی که ما گرامافون داشتیم، تنها خونه هایی بود که گرامافون داشتیم. ما که اپرای کروغلو رو گوش می‌کردیم، اپرای ارش مالالان رو با گرامافون گوش می‌کردیم، با اوزیر حاج بیکوف اون موقع من آشنا شدم، با شوکت، رشید بهبودوف، بلبل، خونه های همدیگه ارکسترای زنده بودن، میومدن میزدن و میشنیدیم و آواز میخوندن و اینا. ما با بحث موسیقی همیشه در ارتباط بودیم. اون موقع من کتابای ژان ژاک روسو خیلی هم کلوف بودن، ورق میزدم و میخوندم. بحث اعترافات ژان ژاک روسو که برای زندگی نوشته بود خیلی رو من تاثیر گذاشت. یادمه که دونه دونه نوت فرد میداشتم، اجازه نداشتیم زیر کتابا خط بکشیم. یادم اون موقع جنگ صلح تولستوی رو من 17 سالگی شروع کردم، که همین بحث مدرسه بود که چرا این تضاد اجتماعی باید به وجود بیاد، چرا اون لباس داره، چرا من دارم اون نداره، چرا این جنگ میکنه با این، چرا اون با این اینو میکشه. و بحث سیاست، بحث کودتای 28 مرداد و همینو داشتن به هم وصل میشدن تا مرگ برادرم. دنیا دوباره زیر سوال رفت برای من. فهمیدم که پس برای زندگی کردن یه چیزی به اسم مقوله به اسم مرگ وجود داره. یعنی این نیست که زندگی جاودانه است و آدما میتونن زنده باشن چند لحظه بعد مرده باشن. پس اینجا یک اتفاقی داره میفته ما بین این زندگی و مرگ که اون اسمش زندگیه، دنیا اومدن و مرگ، تولد و مرگ. اونجا یه چیزی اتفاق میفته که اسمش زندگیه. پس چرا همه زندگی با هم یکی نیستن؟ این یکی اینجوری زندگی میکنه، اون یکی اینجوری زندگی میکنه، اون یکی به خاطر زندگی کردن میره میمیره، اون یکی به خاطر زندگی کردن جونش رو به خطر میندازه، اون یکی اصلا داره میدوزه تا زندگی بکنه. اینا همش موند برای منو تا تغییر تحولات اجتماعی. مرگ برادرم برای من زندگی آورد، برای بقیه خانوادم نه، اینجوری نبود. من تنها کسی بودم که فهمیدم که از مرگ میشه زندگی ساخت، یعنی مفهوم به مفهوم زندگی رسید. این هم بعد متوجه شدم که اصلا بخشی از فلسفه شرق همین از نیستی به هستی رسیدن. تو مولوی شما ببینید، عطار نیشابوری، خیام، همه اینها با مرگ به مفهوم زندگی دارن میرسن. پنجاه و شیش برادرم فوت شد، 57 انقلاب شد، 58 من وارد دانشگاه شدم. اون یه سال بلوا، استشو بگیم انقلاب، بگیریم خشمای فروخورده مردم، و منم تو اون جریان قرار گرفتم. من فریادهایی که از زندگی دارم و تو بحران انقلاب دارم جستجو میکنم، با گفتن مرگ بر شاه و فلان و اینا دارم زندگی، هویت اجتماعی تازه خودم رو میخوام پیدا کنم، هویتی که جامعه به من نمیخواد بده. حالا اشتباهی اون رژیم بود، ولی میخواستم خودم رو پیدا کنم. اون زمین شناسی، اون زیر، اون ته، اون چیزایی هست که میخواستم اونو پیدا کنم. تنها چیزی که به دور از خانواده میتونستم پیدا کنم و مجوز اینو داشتم تو اجتماع خودمو مطرح بکنم، داد کشیدن بود. حالا اون داد کشیدن میخواست سر این باشه، سر اون باشه، سر اون یکی باشه، و منم خاطی جریانات انقلاب اومدیم جلو. یادمه که پدرم پنجشنبه ها ماشین لندروور چیزو ور میداشت، اداره بهداشت رو ور میداشت، با دو تا دایم که یکشون جراح بود یکشون پزشک عمومی بود، با چند تا اطبای اردبیل دارو رو میذاشتن توی دو تا ماشین، میرفتن دونه دونه روستاهای اطرافو ویزیت میکردن، دونه دونه درا رو میزدن، یکی قلبشون رو میگرفت، یکی ریه‌شون رو، یک مشکل و اینو، و دارو رو میدادن اونجا. گاهی سرزده به مدرسه ها سر میزدن، دونه دونه همه بچه‌ها رو چکاپ میکردن، گلوشون رو میدیدن، چشمشون رو میدیدن، گوششون و روده هاشون رو میگن، بیماری عفونی اونجا بیداد میکرد. به من یاد داده شده بود که خارج از زندگی خانوادگی زندگی اجتماعی هم هست، یه تعهدهای اجتماعی هم هست. اون تعهد اجتماعی، اون زندگی خانوادگی، اون زندگی شخصی از من ترکیبی درست کرد که وارد اجتماع شدم. به من گفتن که یه دانشکده‌ای هست هنر.
کیو خوشم؟
اینو یکی از فامیلای دورمون، معمار داخلی میخوند، من طراحیاشو میدیدم. خود اول خوش تیپ بود، بعد دوم رجب حبیب اللهی، اصلا همون دانشکده ما معماری داخلی درس خونده بود. طراحیاشو میدیدم، اینو دیدم چقدر طراحیاش قشنگه، من جای بدی نیست. به من گفت رشته گرافیک رشته پولدراریه. توش پول خیلی خوبی هست، رشته خوبیه، اگه بری اونجا خیلی موفق تر میشی. طلایی‌ام هم دیده بود یه بخشش رو، هنوز انقلاب نشده بود. من اومدم تهران، توی میدون ولیعصر یه آتلیه بود، آتلیه لوتوس، اونجا گفتن طراحی بخون، 4 ماه بعد کنکور بود. اومدم طراحی میکردم، خیلی دوست داشتم طراحی رو، آروم آروم شروع کردم. خیلی بچه نحیف و تو خود و شهرستانی مهجور و ساکت و تو خود بودم. معلمم خیلی منو دوست داشت، آقای بهروز شادان، همیشه میومد، جوان و قدکوتایی بود، خیلی پر انرژی، مهربون، و میومد هی با من هی کار میکرد، کار میکرد. علاقه به ایشون، علاقه به طراحی منو داشت سمت و سو میداد به من. یه روز اینقدر کارم خوب شده بود، خودش دانشکده تزیینی دانشجو بود، گفت میخوای بریم دانشگاهی که قبل قراره بعدم بری ببینی؟ گفتم آره. رفتم توی دانشگاه، بازم میگم قبل از انقلاب بود، رفتم اونجا، سری کلاس خودشون نشسته بودن، منم نشون. یادمه که اون موقع یه معلمی داشتیم که بعدم معلم ما شد، آقای انواری بود. آقای انواری گرافیک درس میداد، یه ریش بلندی داشت مثل دراویش بود و سیگار همه جاشون رو زرد کرده بود. نشستم اونا داشتن کار گرافیک رو نشون میدادن، هنوز سر در نمی آوردم گرافیک چیه، فقط نشسته بودم نگاه میکردم دانشجوها رو که چجوری هستن و اینا. 4 ماه بعد، سال بعد دیگه، من کنکورم رو دادم. اولین ورودی دانشجویان بعد از انقلاب که ما باشیم، ورودی 58، دانشجوی دانشگاه دانشکده هنری تزیینی شدم. دانشکده بود، دانشگاه نبود، وارد اونجا شدم.
ممنونم که ما رو شنیدید. در قسمت بعد بابک گرمچی درباره دانشگاه، دوران انقلاب و زندگی مستقل برامون صحبت میکنه. امیدوارم قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. اگر تمایل به حمایت از آرت باکس دارید، از طریق لینک حامی باش که در توضیحات قسمت قرار گرفته، ما رو در ادامه پروژه یاری کنید.
وبسایت ما artbox.ir